سيد الأيام حصار شادي العباد مؤمنين ومؤمنات شيعيان و محبان از آقا امیر المؤمنین علیه السلام شادی روح این جمع گذشتگان از این محفل گذشتگان از این بیت محترم مخصوصا حضرت آیت الله علوی تهرانی بخوانید رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین و الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در توضیح جمله فرمایش حضرت در دعای شریف مکارم الاخلاق بیان مبارکشون که رسید وجعل یقینی افضل الیقین، در توضیح این مطلب مطالبی رو عرض کردم که حالا ادامه هم میدم، اما یه نکته مهم این است که قبل از این جمله حضرت فرمودن به این که و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و بعد فرمودن که وجعل یقینی افضل الیقین، ایمان من رو به کاملترین مرتبه و یقین من رو به بالاترین مرتبه برسان. خب رابطه این دو جمله با هم چیه؟ چرا این دو در پی هم آمده؟ این یک سواله. جوابش این است که برای رسیدن به کامل ترین مرتبه ایمان لازمش این است که انسان به بالاترین مرتبه یقین میرسد. اگر به هر چقدر در مراتب یقین سیر صعودی داشته باشین، در مراتب ایمان هم سیر کمالی خواهیم داشت. بالاترین مرتبه یقین میرساند ما را به کاملترین مرتبه ایمان. دلیلش هم همین دو فرمایش حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است که فرمود الیقین اماد الایمان، یقین پایه و اساس ایمانه. یقین یک شناخت جزمی است غیر قابل بازگشت، مطابق با واقع تردید پذیر نیست. این در مرتبه معرفت. آنگاه لازم است که شما برای اینکه ایمان پیدا بکنید اول باید معرفت پیدا بکنید، بعد تبدیل بشه به عقیده، بعد بشه تسلیم که همین ایمان است. اون مرتبه معرفت شما که بشود باور، باور شما بشود تسلیم، اون مرتبه هر چقدر قوی تر باشد این ایمان هم چه خواهد بود؟ کامل تر خواهد بود. و بر فرمایش دیگر از حضرت امیر فرمودن ملاک الایمان و حسن الایقان، اصلا پایه ایمان یقین نیکوه. مراد از یقین نیکو یعنی بالاترین مرتبه یقین. حالا اساسا ایمان ما رو آیا یقین تشکیل میدهد یا نه، خودمون رو به صحبت بکنیم. ما مدعی ایمان هستیم، ولی که حالا پایه اش واقعا یقین باشد، این رو در جلسه گذشته عرض کردیم که ما غالبا دچار ظن متراکم هستیم، به همین ترتیبی که اهل رسوخ در ایمان نیستیم، خیلی متزلزلیم. وقت ظن متراکم و یکی از چیزهایی که نجات میده همین جلساته، التزام به این جلسات اون ظن متراکم رو نجات میده. ما اهل یقین که نمیتونیم بشیم به این سادگی، اقلا با امام حسین کارو حل بکنی. آنگاه این دو جمله بلغ به ایمانی اکمل الایمان و جعل یقینی افضل الیقین رابطهشون با اون جمله اول چیه که در بیان نورانیشون وقتی دعا رو خواستن شروع بکنن فرمودن اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب رابطه این دو جمله هم با اون جمله اول این است که مسلم این دو تا جمله درخواست است، خدایا من رو به کاملترین مرتبه ایمان و به بالاترین مرتبه یقین برسون، درخواسته. و در باب دعا شرط اجابت درخواست این است که مقرون به چی باشد؟ به صلوات بر پیامبر آل پیامبر باشد، به دلیل ای که صلوات از ادعیه مستجابه قطعی است و هر دعایی که به اون مقرون بشود ببین خدا چه شاهکاریه. من حیا میکنم که یک دعای قطعی رو مستجاب بکنم و دعای دوم شعار بکنم رد بکنم. خدای با حیای ما گیر چه مردمان بی حیای افتاده. من حیا میکنم که یه دعا رو مستجاب یه دعا رو رد کنم و شرط اجابت هر دعایی مقرون شدن بر اول صلوات. پس این سه جمله هم ارتباطش با هم دیگه معلوم شد چیه که امام نمیخواستن جمله رو خط و پر کنن، خواستن سیز رو به بنده و شما بدن که اگه خواستی ها دعات مستجاب شه اول چی بگو و بعد در عرض به حضورتون که گام اول سلوک عملی این هست که اول ایمانت باید درست بشه. هر چقدر که درس استاد اخلاق رو عوض بکنی کارت به جایی نمیگیشه، مگه ایمانت رو درست بکنی؟ این خیلی مهمه. تغییر کلاس کسی رو به جایی نمیرسونه، ولی تغییر روش آدم رو به جا میرسونه. تو حالا در درس‌های اخلاق که شرکت کردی، البته اگر شرکت کرده باشی، یک دو اگر درست شرکت کرده باشی، خود دومش خیلی مهم‌تر از اولیه، خود دومی از اولی خیلی مهم‌تره. بحث‌های موعظه‌ای اگر بخواد تأثیر بذاره اونو اخلاق نیست، موعظه است. یا اینکه اگر بخوان در اخلاق نظری حرفی بزنی، نه اگر بخواد تأثیری بذاره، منشأ اثر بشه، باعث تغییر روش بشه، باید اینها تبدیل به یک بینش شده باشه و اون اولین گامش هم ایمانه. باید ایمان درست بشه و میگه ایمانت چجوری درست بشه؟ میگه با یقینت درست بشه. پس این سلسله مراتب رو دقت بفرمایید. حالا بحث مهمی که از امروز بخوایم آغاز بکنیم که انشاءالله بتونیم در همین امروز هم ختمش بکنیم، با توجه به روحیه من خیلی شجور در واقع دارم ایثار میکنم، من معمولا پرداخت به جزئیات دارم، چون میدونم که اگه این جزئیات رو من نگم کسی دیگه هم نمیگه، تو هم حالشو نداری جای دیگه بری، پس همینجا باید بگم تا آخرش. ولی خب نه، واقعش این است که بخوام همه مطالب رو بگم نمیرسیم، واقعا نمیرسیم. اما الان ببینید که نپرداختن به جزئیات چه ضرری برات داره. ایمان دارای ثمرات و فوائدیه، یقین دارای ثمرات و فوائدیه و دارای نشانه هایی است. حالا ما رو به ثمرات صحبت کنیم. اگه یقین داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ اگه یقین داشته باشیم چه اتفاق میفته؟ اتفاق اول صبر و شکیبایی محصول یقینه. قال علی علیه السلام الصبر اول لوازم الایقان، شکیبایی صبوری نخستین لازمه یقین است. یعنی یقین که آمد در کنارش اول چیزی که میاد چیه؟ بله صبر. در مقابل گناه، در مقابل مصیبت، در مقابل اطاعت صبر داری یا نداری؟ نداری. وقتی نداری چیو نداری؟ یقین نداری. وقتی یقین نداشتی چی رو نداری؟ فی امان الله. پس ما چی کاره هستیم؟ مسلم. ببین ثمره این بحث اینه که حداقل بفهمی چی رو نداری. یک. دو، چرا نداری؟ یعنی عیب یابیه. باید دنبال چی باید برم من؟ حسن این کاره. حالا کسی اینقدر واضح بهت نگفته بود چی نداری؟ و اخو کمستو و من هم مثل شما. اون چی که نداریم همینه. دومین چیزی که ثمره یقین اخلاص، ای به شما اخلص العمل، در عمل اخلاص داشته باش، اخلاص در نیت داشته باش، یعنی به دور از ریا باش. که میگن ریا پایین ترین مرتبه چیه؟ شرک. خب این اخلاص از کجا میاد؟ چی کار بکنیم مخلص بشیم؟ مخلص که فی امان الله، مخلص چی بشیم؟ چجوری بشیم؟ مخلصین له الدین، مخلصین که انبیا سلام الله علیهم اجمعین هستن، اون کسی هیچ چی بکن. این پایینه رو چجوری به دست بیاریم؟ قال علی علیه السلام سبب الاخلاص الیقین، دلیل اخلاص یقین است. پس اگه یقین داشته باشی چقدر در عرض رشد میکنی. در طولش میشه ایمان، در عرضش میشه صبر و اخلاص. چیزی که هی به من تو میگن در عبادت اخلاص داشته باش. خب این اخلاص چجوری میشه تهیه کرد؟ با رسیدن به بحث یقین میشه تهیهش کرد. در بیان دیگر از وجود نازنین حضرت امیرالمومنین، من دقت کردم اکثر روایاتی که در باب یقین میارم، در هر شعبه‌ای که میارم، از وجود نازنین حضرت امیره، از وجود نازنین حضرت امیره. امیر میفرماید به این که غایت الیقین الاخلاص، غایت یقین، نتیجه یقین اخلاص است. هم اخلاص در عمل، هم اخلاص در نیت. آخ اگر آدم یه همچین نیت خالصانی داشته باشد، می شود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت صالح. اگر یه همچین نیت خالصانی داشته باشد، خوابیدنش در بستر پیغمبر آیه براش نازل میکنه. اگر چنین اخلاصی داشته باشد، انگشتریش آیه نازل میکنه. ولی من و تو هم شاید صدقه خیلی داده باشین، آیه که هیچ روایت هم صادر نشده است. نه آیه که هیچ، یعنی قطعا که آیه که محال است که یه روایت هم نمیده که بیا آیه مال پذیرون. خب چرا ولی اونو میپذیرن؟ مربوط به اخلاصش میشه. یعنی توحیدی ترین عمل رو در سایه موحدانه ترین نیت انجام میده. دلیلش این است که در یقین بالا قرار دارد، آنچنان که خودش میفرماید لو کش فلغتا مزد تو یقینا، پرده ها کنار برود، یقین علی ابن ابی طالب چیزی بهش اضافه نمیشه. این یقین علی است که او رو به این مرتبه عالیه میرسانه. نه مسئله امامت و اینا، اون که جای خودش، اون انتخاب و ارتضای حضرت حقه، کسی اونجا نمیرسه. یکی از ثمرات یقین، یکی از چیزهایی است که در تمام معارف دینی به ما گفتن که بیچاره کننده زندگی انسان همین خصیص است، طول العمل، آرزوی طولانی، که موجب غفلت انسان از ماسوی الله می شود. آرزوهای طولانی باعث غفلت از خدا، باعث غفلت از آخرت، باعث غفلت از مرگ میشه. حالا ما این آرزوهای طولانی رو چجوری مداواش کنیم این بیماری رو. به واسطه یقین میتوان آرزوهای طولانی را، طول العمل را تبدیل کرد به قصر العمل. آرزوهای کوتاه مدت، آرزوهایی که در دوره عمر 60-70 ساله ما محقق خواهد شد. قال علی علیه السلام یستدل علی الیقین به قصر العمل. کوتاهی آرزوها دلیل بر یقین است. یعنی اگه کسی بخواد اون ولیه رو مداوا بکنه، راهش رسیدن به یقینه. طول العمل. سلام. چهارمین چیزی رو که یقین ایجاد میکند مسئله زهده. زهد، شما اگر بهتون خداوند توفیق داده باشد نهج شریف حضرت امیر علیه السلام رو یک بار از اول تا آخر دیده باشی، بیشتری فرمایشاتش متمرکز بر زهده. این زهد چجوری به دست میاد؟ ما به سبب یقین. قال علی علیه السلام الیقین یثمر الزهد. زهد میوه یقین است. آدم بیا یقین پیدا بکنه، چند تا مطلب در عرض هم پیدا میکنه. یه یقین، ولی خب حالا کو دیگه، خودشون فرمودن که کمترین چیزی که بین بندگان تقسیم شده است همین چیا؟ یقین. قال علی علیه السلام زهد المرء فیما یفنا علا قدر یقینهی بما یبغا. به به، بیرغبتی انسان به اون چه که از بین می رود، یعنی دنیا، به یقین انسان است به اون چه که باقی می ماند، یعنی آخرت. این که میگن زهد در دنیا داشت باش، کشکی حاصل نمیشه. چقدر یقین و آخرت داری؟ با یقین زهد حاصل میشود، با یقین صبر حاصل میشود، با یقین اخلاص حاصل میشود، با یقین طول العمل از بین میرود. چهار تا بس آدم حاصل بشه دیگه، حالا اصلا آدم با سابقش تومن به دلار فرق میکنه دیگه. تومن به دلار این آدم با اون آدم فرق میکنه. یه یقین فقط اضافه شده. پنجمین حقیقتی رو که یقین برای انسان میاره، توکل. قال علی علیه السلام التوکل من قوت الیقین. توکل ناشی از نیرومندی یقین است. یعنی از قول الیقین شما شروع کنید به برد الیقین، هرچه بره بالاتر توکل شما همچه خواهد بود؟ بالاتر خواهد. ولی اگر شما در مرتبه ظن متراکم باشید، توکل هرگز نخواهید داشت. به حسن توکل، باز از وجود ناظرین است امیره، یستدل علی حسن الایمان. نیکویی توکل که آدم در امور نتایج رو به خدا واگذار بکنه و دلش نلرزه، به ذکر الله تطمئن القلوب باشد. می‌فرماید نیکویی توکل دلیل بر نیکویی یقین است. اینکه در نتیجه دلت نلرزه. این آدمایی که اهل توکل هستن تکلیف مدارن، نه نتیجه مدار. خیلی مهمه که آقای من اون چی که دستم برمی اومد انجام شد، حالا این باعث پیروزی به حسب ظاهر نشد، این به باب توکل آدم برمی گرده. من تکلیفم رو انجام دادم، سید شهدا تکلیفش رو انجام داد، حضرت صدیقه طاهره تکلیفش رو انجام داد، به نتیجه نگاه نکردن، اون چی که وظیفه بود انجام شد و هرگز هم از تنها بودن و کم بودن هراس نداشتن، یک لحظه دست از تلاش بر نذاشتن. این بر میگردد یستدل علی حسن الایقان، بر نیکویی یقین، در بالاترین مرتبه یقین به سر بردن. ششمی خصیصه یقین، چیزی که یقین به بار می آورد، خوشنودی و رضا و خرسندی. قال علی علیه السلام الرضا ثمرت الیقین، خوشنودی به مقدرات نتیجه یقین. آقا قال علی علیه السلام، دو تا حدیث چقدر عالی. یک، من رضی بالمقدور قوی یقینه، کسی که به اون چی که مقدر شده رضایت بدهد، در واقع این یقینش قوی است. رضایت به مقدرات معطوف است و منبعث است از قوت یقین. فلفل نبید چه ریزه است، یه دونه است، ولی در ابعاد مختلف انسان رو تقویت میکنه. حالا بالاتر از این، چون من رضی بالمقدور اهم از مقدرات خوشه، خب شما معمولا تو مقدرات خوش الهی آمینت بلندتره، یعنی خیلی خوشحالی، اما این یکی که از رضا میفرمه خیلی عجیبه. الرضا به مکروه القضا، راضی بودن به مقدرات ناخوشایند زندگی حضرت ایوب. من اعلا درجات الیقین، از بالاترین مراتب یقینه. یعقوب نبی پیامبر عالی مقام الهی، این آدمی بود که همه چی براش تموم بود، از نظر همسر، زنش، دختر از یوسف. یه خودم از بابای ارث برده باشه دیگه ببین چه خبره. یک، 12 تا بچه کثیر الاولاد، بچه ها یکی از یکی بالاتر. دو، در کشاورزی بی نظیر، در دامداری بی نظیر، 400 قلاده سگ فقط دام ایشون رو نگهداری میکنه. بعد شیطان اومد به خدا میگه خدایا میدونی این چرا انقدر اهل شکره؟ های به خاطر که وضعش درسته. یه خود نابسامان کن اوضاع رو، ببین بازم این میگه الهی رزن به قضایک یا نمیگه. خب قضای خوشنود همه دوست داریم، ببین میگه نه، خدا هم اگر بخواد کسی رو امتحان کنه دستی رو کاملا میکشه، یعنی یه بلای سر طرف میاره، به خاک و خون میکشونه طرف، یه الهی به قضائق میگیانه میگه و همه چیز رو از جناب یعقوب گرفت، ولی شکر گزاریش هیچ تغییر پیدا نکرد. جایی که شیطان تسلیم شد، یه حرفی برای گفتن نداره. خب اینا همش بولی که اموالشو گرفتی، سلامتیشو بگی، سلامتیش هم گرفت، ولی باز هم الهی رزن به قضاوک. این مول قوت یقینه، این مول عالی ترین درجه یقینه. الرضا، رضایت به قضای مکروه یعنی ناپسند، ناخوشایند. آدم خوش نمیاد که مثلا چکش برگشت بخور و این حرفا. فرمود اگر کسی به چنین چیزی ناراضی، رضایت به نامطلوب بودن اوضاع زندگی، رضایت داد، این مال یقین بالاش. هفتمین ثمره یقین. تا حالا جوجو نداشتیم درسته؟ ولی تأمل که میکنیم ببینیم براحتی نداشتیم هیچ کدومش تا حالا. این معطوف به ما یقین اون درست نیست. اگه هر کدوم بخواستی ایجاد بشه باید یقین درست بشه. بنابراین اولین سوال شما تو ذهنت که یقین چجوری به دست میاد، این ما دغدغت باشه تا آخر عمر. هفتمین ثمره‌ای که دارد این است: اهل یقین مصیبت‌ها براشون سبک آسان. علی امام زین العابدین فی المناجات، در مناجاتی که با خداوند علی اعلی دارد، به حضرت حق بیانش این است که اسألک بکرمک، درخواست میکنم به کرم و بزرگواریت، انتمن علی من الیقین، به من مرتبه ای را از یقین عنایت بکنی که به ما تحون به علی مصیبات دنیا، که به واسطه اون مرتبه یقین مصیبت های دنیا برای من چی بشه؟ آسان بشود، آسان بشود. سختی های زندگی اگر بخواد برای کسی آسان بشه لازمش یا یقین داشته باشه. هفت ثمره طلایی برای یک امر فوق طلا، یقین. به ما هم تو زندگی میگه آقا صبوری کن. خب میگه صبوری کن، نه چجوری صبوری کن، میگه یقین داشته باش صبوری کن. میگه آقا در مقابل مثلا مصیبت ها مقاوم باش. راهش اینه مصیبت رو آسان بپنداری. چجوری مصیبت رو آسان بپنداری؟ با یقین. طول العمر رو چجوری با یقین. اخلاص چجوری به دست بیاد با یقین. همه این امور با یقین به دست میاد. این بخش اول. بخش دوم، چه چیزایی یقین رو از بین میبره؟ همونی رو که نداری چه چیزی از بین میبره؟ اگه داشته باشی این امور از بین میبره، اگه نداشته باشی این امور باعث میشود که اصلا رشدی در یقین پیدا نشه. چون هر چیزی که بخواد تحقق پیدا بکنه به اصطلاح فنی و از نظر فلسفی بهش میگن تحقق هر امری منوط به دو مسئله است: یک، ایجاد مقتضی، دو، فقدان مانع. ایجاد مقتضی یعنی اسباب حصول یقین که ما هنوز راجعش صحبت نکردیم. البته جست گریخته یکی از اسباب حصول یقین رو بیان کردیم و بهترین شکلش رو هم بیان کردیم. عرض کردیم که یکی از اسباب تحقق یقین درخواست از خداست و اون درخواست رو هم گفتیم که حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود کی انجام بدین؟ بعد از نماز مغرب، یعنی در تقریبات نماز مغرب. یکیشه. حالا یکی دیگرش هم هست که کاملتر انشالله خواهیم گفت. این سببه. اما فقدان مانع چیه؟ اگر این لامپ بخواد روشن بشود و روشنایی بدهد، باید سینکشی تا جعبه تقسیم، از اونجا به کنتور، از اونجا به برق محله، از اونجا به شبکه، از اونجا به شبکه سراسری، باید این اتصال وجود داشته باشه. ولی همین ها وجود داشته باشه، جریان برق هم موجود باشد به اندازه 220 ولتی که در هر خانه مرسوم در کشور ما، اما همین ها کافی نی برای روشن شدن. ولی که لازمش این است که اون چراغی رو هم که نصب کردی سوخته نباشد، چون اگر همین ها باشه ولی اون لامپ سوخته باشه باز روشنایی حاصل نمیشه. بنابراین به این که این لامپ سوخت و نباشه میگن فقدان مانع، و به اون که این سیم کشیه کلن تا برق منطقه و برق کشور اتفاق افتاده باشه میگم در واقع وجود مقتضی. خب حالا وجود مقتضی یقین اسبابی است که بعد صحبت میکنیم، یکیش دعاست، اما یه اموری هم هستش که اگر هم اون باشه اما اگه این موانع باشه باز یقین شما به نتیجه نمیرسه، یکیش این آقا هوا و هوس، پیروی از غیر خدا. هوا و هوس یعنی پیروی از غیر خدا. ما سه تا اله داریم، داریم یا نداریم سه تا اله؟ بله. کجاش انحرافیه اگر گفتی خوبه؟ سه تا اله هست ولی ما سه تا اله نداریم. اگه هر کی سه تا اله داشته باشه مشرکه، اما قرآن کریم سه تا اله رو معرفی میکنه. یک اله یعنی موجودی که مورد پرستش قرار میگیره، که الله، که انشاءالله او رو میپرستیم. دو شیطان، که به خدا وعده کردیم نپرستیمش. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، میگه من وعده نکردید که شیطان رو نپرستیم. با چی اومد آقا؟ با مگر. میگه وعده نکردیم، حالا کیه که سر اگرش وایس؟ اینم دومین الهه. سومین اله کیه؟ هوا و هوس. من اتخذ الهه هوا، کسانی که هوای نفس را میپرستن، اونهایی که پیرو و هوای نفس هستن، یکی از عوامل در واقع از بین بردن چی هستن؟ یقین هستن. قال علی علیه السلام یفسد الیقین غلبت الهوا، غلبه کردن هوا و هوس موجب افساد چی آقا؟ یقین رو به میبره. حالا واقعش این است که اگه بخوام به جزئیات بپردازیم، همه اونایی که تا اینجا گفتم چی میخواد؟ توضیح میخواد. من میدونم که حالا شما که نمیره دیگه سراغشوی توکل چیه، اخلاص چیه. بعد ما اگه بخوام به هر کدومش بپردازیم و تموم نمیشه، و تو همون جمله اول بالاخره دیگه باید فاکتور گرفت. همینقدر بدونید که آقا هوا و هوس بر شما غلبه کرد، یقینتون چی میشه آقا؟ حالا هوا و هوس غلبه کرد یعنی چی غلبه کرد؟ چی بر من غلبه کنه میگن هوا و هوس؟ دومی خصیصه ای که یقین رو از بین میبره هرسه. قال علی علیه السلام الهرس تفسد الایقان، هرس یقین رو چیکار میکنه آقا؟ از بین میبره. هرس یک خصیصه اخلاقی است ضد اخلاق، یعنی از رذایل اخلاقی است، موجب میشود که انسان به آنچه که احتیاج ندارد، به بیش از آنچه که احتیاج ندارد جمع آوری کند. جمع آوری کردن به بیش از ما یحتاج کار چی آقا؟ کار حرص. اینو همه هم میدونم، من تو بحث حرص مطرحش کردم، توی بحث عوامل دینگوریزی که مطرح کردم گفتم آدم حریص آدمیست که وقتی بهش بگی آقا جان تو اگر دیگه کارم نکنی برای 70 پشتت بسه، میداره میدونه اینو میدونه، ولی بازم میره سراغ کار. چرا؟ چون حرص مقوله ایست که یقین رو چیکار کرده؟ از بین برده. حالا یقین از بین میره چیکار به روزی داره؟ خدا میگه من روزی تو تکفل کردم، ولی وقتی من دوچار آرزه حرص میشوم اون یقین از بین میره، فکر میکنم منم که در میارم. بنی رو جلسه گذشته گفتم، ولی جمله خیلی مهمیه. گفتم من با یکی از آقایون که از نظر ثروت سقف ندارن، معمولا آدم های بی سقفن. ولی این یه زمانی باهاش مواجه بودم، گفت شما تا 6-7 ماه دیگه اقتصاد درست میشه، همه چی درست میشه. مثلا این بشه الان 6-7 سال از اون زمان میزه اقتصاد درست نشده، مهم نیستی درست بشی یا نه. ولی من یه چیزی رو فهمیدم، فهمیدم که بابا این بنده خدا اصلا بلد نیست پول در بیاره، این خداست که پولو به اون میده. شاید اگر بلد بود حداقل میتونست یه ماه بعدش پیش بینی بکنه. این برای من خیلی عجیب بود. البته عجیب نبود، من که میدونستم دست خداست، اما یقین کردم که در اون سطح هم کار خداست. چون اگه کار تو بود تو یه ماه بعد هم نمیتونی پیش بینی کنی. او 6 ماه بعد همه چی درست میشه، تکون میخوری، یک تکون خورد البته، ولی که موشا ولی اقتصاد تکونی نخورد. اما تو قبل از این حرفا میزنم، ولی خب عجب، بابا خدا نازنینه، بی سقف هم که میده خودش میده، اصلا به درایت بشر نیست. و بگه خب رفیق من، این که من بهت میدم که، این که من دارم بهت میدم که، آتا چقدر دنبال همین هستی که من بهت دارم میدم؟ برو اون چیزی که من بهت نمیدم و دنبالش بگم. اصلا و ابدا، چون مسئله یقین مشکل داره. وقت چیزی که یقین رو به هم میزنه هوا و هوسه، چیزی که یقین رو به هم میزنه هرسه. میگه که آقا کار جوهره انسانه. آره تو گفتیم کار جوهره انسانه، دقل بازی. البته آقا این به این معنا نیست که انسان بی مسئولیت باشه. حالا آخه از قضا ما وقتی این حرف رو بزنیم جلوی که بشه که جلوی آدم های حریص رو بگیریم، جلوی آدم های بیمسئولیت رو میگیریم. در واقع یا حاج آقا گفت کار رو بکنه. هیچ وقتی جلوی آدم آقل چونی حرفی نمیزنه، ولی دوچار هرس نباید شد. یعنی اینکه زیاد خواهی. سومین چیزی که موجب میشود یقین از بین برود، حب المال، پول دوستی. قال علی علیه السلام: حب المال یوحن الدین و یفسد الیقین. مال دوستی دین رو سست میکنه و یقین رو از بین میبره. مال دوستا خصوصیتشون با چه چیزی بروز پیدا میکنه؟ آدم های فتان و زیرک، با بخل. آدمایی که مال دوست هستن مال رو خرج نمیکنه، زحمت میکشه به دست میاره، اما خرجش، این هم یه مشکلیه. چهارمین ویژگی که موجب میشود یقین از بین برود، جدل کردن، مجادله کردن. اونم حالا مجادله در چی؟ قال علی علیه السلام: الجدل فی الدین یفسد الیقین. مجادله کردن در دین یقین رو از بین میبره. در دنیا که اصلا حرفشو نزن، در دین مجادله کردن یعنی چی؟ مجادله کردن یعنی بحث و گفتگو کردن با طرف مقابل به قصد تحقیر یا اهانت کردن. اینو بهش میگن جدال کردن. همین حرف اگر در مرتبه دین باشه، من مثلا فرض کنید آیات موم توی دستم هست، حالا یه جا هستم دارم بس میگم شما که نمیفهمید، این هم که تو الان گفتی مزخرف گفتی، اینا معنی تحقیر طرف مقابله. اگر بحثی در دین بشود به قصد اهانت طرف مقابل یا تحقیر طرف مقابل ولو در دین باشد، اینو بهش میگن جدال کردن. این موجب از بین بردن یقینه. اما اگر همین بحث کردن به معنای فهمیدن یا فهماندن باشه، آمدنم بحث کنم که یا بفهمم یا بفهمونم. اینو بهش میگن ارشاد و هدایت. این درسته. من نمیخوام طرف مقابلم تحقیق کنم، من بهش بفهمونم، ممکن حالا صدا من بره بالا، اینش مهم نیست، قصدش مهمه. اما نه، من میخوام مثلا طرف رو تحقیق بکنم ولو با صدای پایین باشه. اینش میگن جدال کردن. این یقین رو به این میبره. ها چه رابطه به یقین داره؟ اینو باید عزت و حجت بداره سوال بکنه. ها این چه رابطه‌ای داره؟ چرا یقین رو جدال به این میبره؟ پنج، ارتباط با دنیا پرستان. دنیا یه مقوله ایست که پسونده های متعدد دارد. دنیا پرستی، دنیا طلبی، دنیا دوستی، دلبستگی به دنیا، فریب دنیا، همه اینها مقوله ایست که در دنیا وجود دارد و با هم دیگه هم اثرش چیه؟ متفاوت. در دنیا پرستی حضرت امیر علیه السلام می فرماید خلطت و ابناء دنیا تشین و دین و تضعف الیقین. ارتباط با دنیا پرستان دین را معیوب و یقین را سست می کند، از بین می برد. دنیا پرستی یعنی چی آقا؟ یعنی در دنیا جوری زندگی بکنی که الله هدفت نباشد. در سوره مبارکه نجم آیات 29 و 30 ما ناگزیر از زندگی در دنیا هستیم، اصلا امکان نداره ما در دنیا زندگی نکنیم، اما کیفیت زندگی ما در دنیا دست خودمونه. ما دنیا را به ماهیت دنیا بخواهیم. به وجود نازنین پیغمبرش بیان میکند فاعرض، اعراض کن، روی برگردان، امن تولا عن ذکرنا، از کسی که یاد ما را فراموش کرده است. روی برگردان، از کسی که از یاد ما روی برگردانده است. ولم یرد الا الحیات الدنیا، و جز زندگی دنیا هدف دیگری ندارد. یعنی زندگی در دنیا که ناگزیریم ازش، اما به چه هدفی داره زندگی میکنه؟ شما گاه در دنیا زندگی میکنی به هدف این که یک آخرت بسازی، این مطلوبه، ولو بشی از پادشاهان عالم. اما اگر در دنیا زندگی میکنی به ما این که در دنیا زندگی کرده باشی، این نامطلوبه، ولو فقیر و درویش باشی. پس به نحوه ثروت و اینکه چقدر پول داری مهم نیست، به این اهمیت بدن که تو چجوری داری زندگی میکنی، به چه نیتی داری زندگی میکنی. ثروتمند باش مثل امیرالمومنین، ولی لم یرد به از دنیا، به اون مالش دنیا را اراده نکرده. دلیلش هم این است که زحمت کشیده. ببین ما هیچ کدوم این کارو نمی‌کنیم، خدا وکیلی ما میریم کار میکنیم، کاسبی میکنیم، هر کاری که بکنیم یه بخشی از مالمون رو اونم با چه سختی میدیم. ولی تو بری کار بکنی که از پول تو هزار اسیر آزاد بشه، این کار عالیه. و ننوشتن تو زندگیش که اون هزار برده تو زندگی علی بودن. ها کی کارو میکنه خدا وکیلی که کار بکنه عرق جبین کد یمین، ولی تمام منفعت برا دیگری. این کار علی ابن ابی طالبه. این آدم هر چقدر ثروت من به ششگاه نداره، اصلا ثروت همه عالم مال اینجور آدم ها که اصلا اینجوری که نداریم که حالا، ولی یه آدم ها که بخوان ادا علی رو در بیارن که شالا بشه اداشو در بود. بعد می‌فرماید به این که اونهایی که از یاد ما رویگردان هستن، پیغمبر ما از آنها رویگردان باش. خب اینا کیا هستن؟ کسانی که لم یارد الا الحیات الدنیا، اینا جز زندگی دنیا چیز دیگه ای رو اراده نکردن. خب اینا در چه مرتبه ای هستن؟ ولشون کن، ذالک مبلغهم من العلم، این منتهای دانششونه، دیگه بیشتر از این نمیفهمن، این بیشتر از این نمیفهمه، تو چیکار باها بکنی؟ کارش بشه که این میشه دنیا پرست. نشست و برخاست با کسانی که هدف زندگیشون جز احیای دنیاشون چیز دیگری نیست. ششمین ویژگی که موجب می شود یقین از بین برود چی آقا؟ طمع. طمع ششمین ویژگی که در واقع موجب می شود که یقین از بین بره، یعنی مانع از بروز یقین و ظهور یقینه، طمع. طمع چیه؟ طمع فرقش با حرص چیه؟ هرس زیاد خواهیه، مقابل هرس چیه؟ قناعت. طمع چشم داشتن به مال دیگرانه، مقابل طمع چیه؟ استقنا، بی‌نیازی از دیگران. آدم نگاه نکنه که این پول داره باش ارتباط برقرار کنه، این میشه طمع، این میشه طمع کردن. من پدرم همیشه میگفتش که یه خدا رفتی کن شما را یه روحانی، خب بالاخره کارش با متمولینه دیگه، چون اونا منابع در واقع شاید، البته ما معمولا اینجوری نیستیم، ما معمولا متوسطین بیشتر زحمت و جور کارهای مالی ما رو میکشن، متمولین کمتر با ما سر کار دارن. ولی پدرم میگم یه روحانی عزتش در اینه که سراغ رفقا پولدارشو نگیره، وقتی تلفن میزنی ولو بخوای احوالش رو بپرسی، او در اعماق وجودش دیده که بابا این واسه پول ما تلفن میزنه. بعد آدم میفهمه که او داره طمع رو از بین میبره، و در مقابل طمع میشه استقنا، بی‌نیازی از دیگران. هم که با چشم به مال دیگران دارم، چشم به نفوذ و قدرت دیگران دارم، و همین دلیل هم هست که رفقای من اهل ایمان نیستن، یا صاحب مالن یا صاحب منصب، یکی این دوتان، چون یا اینا مشکل حل میکنن یا اونا مشکل حل میکنن. البته این چیزی که من فکر میکنم و نه اون چیزی که خدا اراده کرده، و نه اون چیزی که خدا اراده کرده. بله، قال علی علیه السلام سبب و فساد الیقین الطمع، علت تباهی یقین طمعه. پس شش عامل برای تحت عنوان موانع ایجاد یقین و هفت مطلب از چی آقا؟ ثمرات یقین. که یقین چه ثمره‌ای داره؟ یقین رو چه چیزی عبه میبره؟ این تا اینجا. حالا با خودت بگی یقین عبه رفت رفت و دو سره، چیزی نمیشه، اتفاق ویژه نمیفته. سه تا مطلب ویژه اتفاق میفته که بحث امروز من نیست. میدانم که انسان یه جا رجوع بکنه یه بفهمه چی نداره گر میگیره، منم نمیخوام بیشتر از این اذیت تو کنم، خدا شاهد قصد اذیتم ندارم، ولی باید بدانیم دستمون خالیه، باید بدانیم دستمون خالیه. این که یه عالم یه زمانی میگه من دستم خالیه، اینا رو نگاه میکنی که میگه دستم خالیه، دستمون خالیه برادر. اگه دستگیرت اهل بیت هستن درست باشون معامله کن، اگه دستگیرت اهل بیت هستن. بحث در اینه، اینا رو که نداریم، سختم هست به دست آوردنش. بی خود نیست که برخی از علما میگن که آدم شدن چه محاله. شاید آدمیزاد یه فرصتی میفهمه یه چیزایی رو نداره که دیگه نمیتونه جبرانش کنه، این محاله. حال ما نمیخوایم بگیم محال عقلیه، محال عادیه، چون عادتا انسانها به دنبالش نمیرن. یعنی ما امروز شنیدیم که اینا رو نداریم، ولی به طور عادی کسی دنبالش نمیره که مثلا فرض کنید خواب از چشم ما نمیپره با این حرفا، چون متاسفانه درآمدهای نادرست کار قچ کرده، قلب رو لیز کرده. حرف حق میاد به قلب اصابت میکنه، از دهان حق هم خارج میشه، اما سر میخوره میاد پایین. اما رو لغمه هست کارش کرده، من چی کارش باید بکنم؟ بگم برو روستا زندگی کن، میگه خودت چرا میاد. میگم تو شهر زندگی کن، خب همینش که هست. بعد تازه یک حاشیه هم داره که روستا هم فرقی با اینجا نمیکنه. چه فرق میکنه؟ خراب شده زندگی، زندگی درست سخت شده. بر مبنای تدین کسی بخواد زندگی بکنه، مکررم از من شنیدید که مبنای تدین غیر از مبنای نمازه. نمازو هم تو میخونی انشاءالله به برکت امیر المومنین قبول، هم اونا میخونن که امیر المومنین ندارن، هم اونا میخونن که امیر المومنین ندارن. ولی بر مبنای تدین باید زندگی، یعنی این حرفا یقین. حالا تو واقعا خواب از چشمت پرید؟ یعنی الان واقعا مثل گندم روی ساج میمونه حالت ما؟ نه، خیلی راحت حاج آقا حرفش رو میزنه ما میشنویم، تمام میشه دوباره هفته بعد حاج آقا حرفش رو میزنه باز ما میشنویم. چون 10 قرن عادت کردیم یه همچیز باشه. این رو باید تغییرش داد. چی میشه که یه نفر خطبه متقین رو میشنود از مولا امیرالمومنین، بعد عربده میکشی میمیره؟ و چی میشود جامعه ای که برایشان خطبه متقین شرح داده میشه و هیچ اتفاقی نمیفته؟ این مال جنس اون آدمه، او جنسش با من فرق میکنه، اون جنسش با من فرق میکنه. اون خواب از چشمش پرید، او فهمید که لا یتقبل الا انما یتقبل الله من المتقین. اون اینو فهمید که خدا اگر بخواد امر رو بپذیره فقط از اهل تقوا میپذیره. بعد وقتی اون 110 تا رو شنید بود هیچ درش نیست، بعد من برای چی زنده باشم؟ بعد امرو بمیرم ورز ورداز عربده کشید و رفت. ولی من میشنوم که انما یتقبل الله من المتقین، خدا از اهل تقوا میپذیره. اما هیچ وقت سوال نمیکنه اهل تقوا چه خصوصیت دارن. اینا برادرها خطرناکه. ما سرمون در جیب نماز خوندن و روزه گرفتنه. شیطان هم بسیار راضی خوشنود از اینکه امتی نماز خون ولی متدین نیستن، کیفشو داره میکنه. چرا کیف نکنه؟ ولی خطرناکه. دنبال هدایت کسانی هست. حالا هفته بعد راجع به یقین یه جمله میگیم تمامش میکنیم میره دیگه، بیشتر از اینم دیگه پرده ها رو نزنیم نسبت به خودمون کنار. انشاءالله خوب هستیم، انشاءالله. ولی کار سخته، خیلی کار سخته. والله اونایی که گفتن آسونه دروغ به ما گفتن آسونه. کی گفت آسونه؟ من مکرر عرض کردم اگر آسان بود نباید سید الشهدا کشته میشد. چون به یزید بگو خود تو دمشقی کارتو بکن، مام تو مدینه کار بلو کنی، تا اون ور سفره مام این ور سفره، یه سفره پهن دیگه، نه ما مزاحم تو بشیم نه تو مزاحم ما بشیم. یا اگر آسان بود حضرت زهرا چرا پشت در قرار بگیره؟ بگو حالا شما هم یه بهره از حکومت اسلام ببرید، علی هم میبره. بحث بس حکومت نیست، بس بس حق و باطله. اینا که ظالم بودن چون با ظلم شروع کردن، اگر تمام حکومتشون رو هم عادلانه اجرا میکردن، یعنی نه نفر اول ظلم میکردن نه نفر دوم نه نفر سوم، تمام عدالت، باز باطل بودن چون خلاف خدا عمل کردن. مگه میشه کسی خلاف خدا عمل بکنه و حق رو هم جاری بکنه و بگن تو حق رو جاری کردی؟ آتو مجری حق نیستی. اولین ناحقی اینه که تو جات اینجا نیست. توی دعای صنمه قریش این هست: و یجلس و مجلسا لم یکن حق لهما. اونا جای نشسته که جاش اونجا نبود. اصلا این جمله ریشه سقیفه رو میزنه. اگر تازه تماما عدل رو به جا می آوردن، ما کار شما نبود، کار شما نبود. ببین چقدر دین ظریفه. عرضم تمام آتش بردند و به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله سر بود.